بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی بود که مرحوم شیخ به کلام کاشف الغطا داره بر اساس اون توضیحی که شاگرد کاشف الغطا داده. تا اینجا قسمت اول کلام کاشف الغطا رو مرحوم شیخ بررسی کردن، فرمودن بالاخره اگر مراد تصرف این سبی و سبیانه، این خلاف مشهور و خلاف اجماعه. اگر مراد این است که این کاشف از اذن اولیا و این که اونها دارن اباحه می کنن برای آخر، فرمودن که این مبتنیست بر این که ما بگیم در معاطا، یعنی در حکم معاطا مجرد ترازی کافیه و در نتیجه این گونه تصرف سبیان در مواردی که مجرد ترازی کافیه مورد قبول قرار میگیره. و خلاصه نظر شیخ همین شد که ما این مقدار رو میپذیریم در مواردی که مجرد وصول و کل من العوضین الالآخر کافیه و انشاء لازم نداره. در مواردی که مجرد ترازی طرفین کافیه، اگر سبیل وساطت بکند در این وسط، این اشکالی نداره، اما زائد بر این مورد قبول نیست. بله، همین ضابطش همینه، کل مورده. حالا هر چیزی در عرف هم داته این طوره، در عرف یا در هر جایی، در هر موردی که بله نه احاله مجهول نیست، نه احاله مجهول نیست. یعنی یه وقتی هست که میگه ما هر معاملهی که درش مجرد ترازی کافیه، اینو میگیم، یا نه میگیم که در هر جایی که سیره بر این است که ترازی طرفین کفایت میکنه. ببین نه احاله یعنی ببین شروع صناعتی که شیخ پیش آمد، شیخ میفرماد بالاخره شما این مورد رو روی معاتاد یک، علل قول بالعباه دو، بنابراین که انشاء لازم نداشته باشه سه، بنابراین که مجرد ترازی کافی باشه، اینا رو با هم رو هم بریزیم، چه قاعده ازش در میان؟ میگیم تصرف سبی، وساطت سبی در کجا درسته؟ در جاییست که مجرد ترازی کافی باشه. در بی مجرد ترازی کافی نیست، در اجاره مجرد ترازی کافی نیست، در بله در ایصال هدیه ممکنه بگیم اونجا مجرد ترازی کافیه، در داخل کردن مهمان به خانه مثلا بگیم اینم همینطوره. یعنی در بسیاری از معاملات ما میدونیم مجرد ترازی کافی نیست، در نکاح مجرد ترازی کافی نیست، در آریه حتی، حالا شاید در آریهش هم مجرد ترازی کافی باشه. علایقه یا ما یه مواردی داریم قطعا مجرد ترازی کافی نیست، یه مواردی داریم قطعا مجرد ترازی کافیه، مواردی هم که شک داشتیم اونم ملحق میشه به اون مواردی که مجرد ترازی کافی نیست. یه حالی به مشغول نمیشه. خیلی خوب، همه میشه هر جو مقصود هم اباحت و نیاز به انشاء نداره و این چنین. خب حالا تو همین قسمت یه نکته ای رو عرض بکنیم. ببینید بالاخره مرحوم کاشف الغطا در مقام استثناء بود. می فرماید وقتی که ولی صبی را به جای خودش می نشاند علیکم السلام، این دلالت دارد بر اینکه هر معامله‌ای که این صبی انجام بده درسته. و مرحوم شیخ میخوان بفرمان نه اینم درست نیست. بالاخره ما کلام کاشف الغطا و کلام شیخ را وقتی بخواییم یک نتیجه روشن ازش بگیریم چی میشه؟ نتیجه چی هست که کاشف الغطا فتوا میدهد به این که نشوندن ولی صبی را در جای خودش برای معامله در صحت معامله صحیحه کافیه. یعنی همون معاملاتی که خود ولی انجام میداد اگر صبی انجام بده کافیه و صحیحه. ولی شیخ میفرماید که نه، اگر صبی هم نشست بخواد معامله انجام بده معاملش درست نیست. خب ما باشیم و قواعد و ضوابط هم با مرحوم شیخه، یعنی ادله اولیه که دلالت دارد بر اینکه بیع صبی باطله، فرقی نمی کنه ولی بهش اذن بدهد برای این معامله رو انجام بده یا بنشاند جای خودش به اینجا بشین اون چه که من میفروختم تو هم بفروش ولو قیمتم معین باشه، چه در حقیره چه در یسیره. روی قواعد و ضوابط اولی ادله‌ای که دلالت بر بطلان بیع صبی دارد اطلاق داره، حتی همین مورد رو هم میگیره. اون وقت بگیم یک سیره متشرعی اینجا حاکمه. ما در کلام فیض کاشانی پذیرفتیم در اشیاء یسیره اون فتوای فیض رو پذیرفتیم، اونم رو قاعده لا حرج. اما در اینجا که دیگه مسئله حرج وجود نداره، در اینجا که خود ولی میتونه معامله انجام بده، حالا نیم ساعت جای کار داره بخواد بره و برگرده، صبی رو بنشونه جای خودش که اگر بگیم صبی رو ننشانه اینجا حرج لازم میاد. نه حرج لازم نیست. در چی؟ نه نبازی رو بگیم ما نه در ببینیم نه با سیره مسرح رو پذیرفتیم ما. ببینیم توی بحثه گذشته نه سیره اغلاییه رو پذیرفتیم نه سیره متشرعه رو پذیرفتیم ما. بنابراین این نتیجه که ما باید تا اینجا بگیریم این است که این استثنایی که مرحوم کاشف الغطا کرده هم با شیخ این استثنا قابل قبول نیست. و وقت یه تتمه هم باز کلام کاشف الغطا داره که شیخ به اون تتمه هم اشکال میکنه که حالا اون چی؟ نه ممنون قبول نکردی ما صبی نخه ما معامله صبی با اذن ولی هم قبول نکردیم. ادله رفع القلم لا یجوز امر الغلام ما گفتیم اینا همش اطلاق داره. نه 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 خیر نه تا ببینید بود بحثای گذشته بله خیلی خوب. اگر کسی آمد آخه خود کاشف الغطا این خود کاشف الغطا وقتی داره مطلبی رو مطرح میکنه کاشف الغطا میگه عقد صبی ممنوع است اصالتا و وکالتا، حتی صورت اذن هم میگه باطله. میگه اگر ولی به صبی اذن داد تو برو تو بازار معامله کنی هم باطله. خود ایشون هم قبول داره ولی اگر یک فقیه آمد از اول گفت تمام این ادله‌ای که دلالت بر بطلان داره انصراف داره و جایی که اذن ولی هست رو شامل نمیشه، اون وقت دیگه نیاز به این استثناء نداره، چون میگه آقا هر جا اذن ولی باشه این بچه ای رو که ولی جای خودش نشونده این کاشف از اذنه. اینه که بچه الان رؤوس الاشهاد داره معامله میکنه ولیش هم بهش اعتراض نمیکنه، کاشف از اذنه دیگه، اشکالی نداره، اون نیاز به استثنام نداره. این وقتی ما بیایم به صورت مطلق معل بکنیم، وقت این استثناء مجال پیدا میکنه که هم عرض کردیم که درست نیست. ما هم گفتیم ادله اطلاق داره، حتی ما عرض کردیم اگر سبی در مال غیرم بخواد این کار انجام بده، وکالتن هم بخواد انجام بده، این اشکال داره و ادله تمام اینها رو شامل میشه. یه اشکال دیگری رو مرحوم شیخ به کاشف القطاع داره راجع به اونجایی که آخذ هم موجب بشه هم قابل بشه. میفرماید اگر بگیم که آخذ عرض میکنم متولی وظیفه قائد، که قائد ولیه، متولی وظیفه او هست، اگر به اذن او باشه، یعنی او بهش وکالت میده که تو از طرف من موجب بشو، این خلاف فرضه، فرض است که همچین وکالتی نیست. اگرم بگیم که نه علم به رضایت او داره، علم دارد که اون ولی راضیست به این که از طرف او فروخته بشه، برای واقعا فضولیه و ما در باب فضولی اینطور نیست که بگیم آقا من اگر علم دارم به این که مالک راضیه من این مالش رو بفروشم از فضولی بودن خارج بشه. در باب فضولی اونجایی که مالک اذن صریح بده فضولی نیست، اما اونجایی که من علم دارم اگر این مالش رو بردارم بفروشم بعدا اجازه میده یا قبول میکنه، ولی باز عنوان فضولی رو داره. اون چه که خیلی مهمتر هست اینه، شیخ به کاشف القطاع میفرماید شما اگر آمدید در این فرق تصرف سبی رو پذیرفتید، باید بین عرض میشود حقیره و یسیره فرقی نباشه، یک بین مجنون و سکران و بهائم، حالا اگر یه صاحب مغازه یه آدم دیوونه یا بقیش اونجا دیوانم برد این رو بگیره، پول رو بگیره، به درست ده این جنس رو بده، باید این اشکالی نداره.
بچه
این ممیش با دیوانه باشتا خیلی بخش داره، هر داره، ولی جلیل اقتضا داره هر دارو، چون ولی رو جای خودش قرار داده، وقتی خودش ولی جای خودش قرار داده، چون فران مقتضای کلام کاشف القطاع این است که نه بین حقیره و غیر حقیره فرق باشه، که او رو تصریح کرده کاشف القطاع. باید بین ممیز و مجنون و سکران و حتی میگه بهائم، حالا اگر یه بهیمه ای رو یادش بدن که جنس برداره بده به مشتری، این اگر آمد این کار رو کرد، باید این فرقی وجود نداره بین اینها. و فقط میفرماید بله اگر کاشف القطاع استدلالش به سیره باشه، سیره مربوط به سبی ممیزه، سیره دیگه شامل این افرادی که ما آمدیم گفتیم نمیشه. خب این تمام کلام در بحث بیع سبی و این مسئله اول که از شرایط معامله و شرایط متعاقده بلوغ هست. ملاحظه فرمودید که عرض بکنم که این مسئله تمام میشه. نظر نهایی ما این شد که بیع سبی مطلقا باطله، یعنی چه با اذن ولی چه بدون اذن ولی، چه وکالتن چه اصالتن، و اون تفصیلی که مرحوم فیضداد رو قبول کردیم که در اشیاء حقیره اونجایی که مستلزم حرج باشه این اشکالی نداره. این یه مطلب. دو، سبی میتواند وکیل در اجراء صیغه عقد بشه فقط، یعنی اونجایی که تمام خصوصیات و معامله رو طرفین انجام میدن، اما فقط سبی را وکیل در اجرای عقد میکنه، این اشکالی نداره و صحیح هست. اون وقت حالا چند تا فرع دیگه در اینجا ما برای تکمیل بحث
فتوای مشکات در نوری اشیای اخیره
گفتیم اون اشکال نداره. خب همین دیگه اونجا اگر مستقل هر از جمع باشه معامله باطله. باطله نه؟ بفرمایید. ما میگیم از اطلاق داره عدل اینجا حرج وجود نداره. نمیشه که وجود که خلاف عدل است. یعنی همون اشکالی که شیخ به کاشف القضا کرده و اشکال وارده. ببینید عرض میکنم چرا ما در معاتات قادمیم به اینکه حکم معاتات در حمامی و سقا و اینا جریان پیدا میکنه، حکمش نه موضوعش، حکمش اونجا جریان پیدا میکنه، ولی اینکه ولی سبی رو گذاشته اینجا نمیخواد یه معامله معاتاتی اباحه ضعیف انجام بشه، ولی میخواد همون معاملهی که خودش با دیگران میکنه این سبی انجام بده. این باطله، این باطله. اگر یه اون مورد می باشه که فقط بگیم آقا این میخواد یه کاری بکنه که درش فقط مجرد ترازی طرفین کافیه، مثلا فرض کنید ترازی برای این باشه که مشتری بیاد جنس رو برداره ببینه، این مقدار ترازی، یعنی این مقدار فقط متوقفی بر ترازی طرفین، این اشکالی نداره. موال تملیکیم بعد معتاد رو اونتا چرا؟ بله چی شرطه در معاتات؟ چی بلوغ؟ نه خیر، نه. ببینید حالت معاتات هم بیعه، ما در جای خودش اثبات کردیم معاتات بیعه، مفید تملیک، حتی مفید ملکیت لازمه هم ما نزوش هم قبول کردیم در باب معاتات، برخلاف مشهور که ملی معاتات و محیط ملکیت جایزه میدونن. ولی اینکه اینجا این سبی بنشانه بشینه همون بیه، یعنی همون معاتات و محیط ملکیت لازمه رو انجام بده، عدله من میکنه دیگه، فرقی نمیکنه. یعنی در عدله که من میکنه از لایجوز و امر القلام فل بیه و شرا، این بیه فقط به یه لفظی نیست که معاتات هم شامل میشه. بله بله مورد به مورد، بله مورد به مورد، بله هر یک مورد به مورد، بله. بله حتی اون روز هم عرض کردیم حتی اگر سبیه ممیز اجتنابش از این معامله خطیره مرضی شد لا حرج برمیدارم. البته باز این رو عرض کنیم روی مبنای ما که لا حرج در وضعیات هم جریان داره، اینو در ذهن تو باشه. خیلی خوب و بالاخره میگه مرسومه در فتوا ذکر میشه دیگه، مرسومه، مخصوصا اگر یه فتوایی باشه که دیگران بر اساس غیر لاحرج فتوا داده باشن، مثلا اگر بگیم فیض بر اساس سیره فتوا داده، اینجا ما باید کنارش می‌نیستیم که نه، المعامله فی الاشیاء الیسیره صحیحتون فی صورت الحرج، این نحوه حاشیه زدن به این نحوه فتاوا درست. بله بله، یه جایی که اون طرف روی مبنای دیگری نخواد تصحیح کنه نیاز به تعرض نداره. درست. در چی؟ میدونم میخوام عرض بکنم اونی که شیخ آمد در مقابل کاشف القضا گفت اینه. اگر دارید و نه ما معاتات و مفید ملکیت لازمه میدونیم. بله اگر ما ملکیت لازمه در معاتات پذیرفتیم این طریق اولان پذیریم. بله میپذیریم، یعنی حتی در همون حمامی هم ملکیت لازمه، در همون سقا ملکیت لازمه. اونا ملکیت لازم است بله
همش ملکیت لازم
نتیجه این شد که سبی نتیجه این شد که سبی اگر بخواد این محاطات رو هم انجام بدهد درست نیست. یعنی اگر موضوع من محاطات هم که اعطای من از طرف یا من طرف واحد هم نباشه اما حکم این محاط باشه این هم نیست. نه نه میگه که وقتی که این رو جای خودش نشون عبارت این بود خوندی عبارت وقتی این رو جای خودش نشون این ظهور در این داره تصرف سبی به اذن الاولیا است. یعنی معاطاتی که انجام میده به این که انجام میده به اذن الاولیا است. این استناد به خود سبی داره. البته اونم قسمت دومش بود. یعنی کاشف الغطا دو تا مطلب گفت. یه مطلب که بگیم در این فرض تصرف سبی این به اذن الاولیاست و صحیحه. مطلب دوم گفت لو قلنا به این که این وساطت بکنه اما ولی داره وکالت در ایجاب میده به آخر آخر هم بشه موجب هم بشه به قابل گفت لم یکن به ایدا چی فرمودی؟ نه باید برای بله اگر نکته خوبی فرمودید اگر حرج بود باید هر دو طرف حرجی باشه. یعنی اگر بگیم آقا مردم از این که این سبی قالب نونها رو بچه ها میرن میخرن خب بگیم آقا اینا هم اجتناب بکنن بگیم خود باباها تو برید بگید بیاد برای اینا هم حرجی باید برای اونا هم حرجی باشه بلا اگه برای اونا حرجی نیست اونا میگن آقا ما بطور نمیفروشی خود سبی اگر براش حرجی بود برای اونا هم اجتناب حرجی بود اینجا معامله صحیح میشه. نکته خوبی توجه فرمودید هر دو طرف باید براشون حرجی باشه چون معامله دو طرف دارد باید بر هر دو طرف حرجی باشه ترکش هم برای سبی که میخواد بخرد هم برای اون کسی که میخواد بفروشد باید حرجی باشه. اگر حرج رو اگر ما حرج رو حرج چی گرفتیم؟ شخصی گرفتیم. مشهور در قاعده لا حرج حرج رو شخصی میگیرن اما ما مبنامون در لا حرج این است که لا فرق بین حرج شخصی و حرج نوعی. اگر در نوع خرید نون که توسط بچه ها انجام میشه یا محقرات ترکش حرج شد اینجا حرج من جانب واحد هم کافیه. رو مبنای مشهور حرج شخصی باید من از طرف این باشه رو مبنای حرج نوعی که ما داریم ما در رساله لا حرج گفتیم در اجرای قاعده لا حرج فرقی نمی کنن حرج حرج شخصی باشه یا حرج نوعی برای هر دوش هم از روایات ما شاهد آوردیم برای هر دو مطلب لذا اگر حرج نوعی شد دیگه من از جانبه این لازم نیست. احسن دو نوعی خوب شهریه گرفتن یا نگرفتنش چرا گرفتن؟ نه ببینید حرج یه یعنی تکلیفی رو برمیداره اما یه چیزی که امران ماش تکلیف نیست این کمکیه ببونه حرج بده تکلیف لا حرج بده تکلیف رو برمیداره. خب مطلب دیگه ای که میخوام اینجا چی آقا؟ بله روشی که مسلم هم میدونه بلوغ رو نمیدونه البته نه بلوغ هم گفتیم آیه دلالت نداره. ببینید تا اینجا بحث این شد آیه شریفه گفتیم دلالت بر بلوغ نداره روایات دلالت بر شرطیت بلوغ داره. امام مرحوم آقای خویی مشهور فرمودن هم آیه هم روایات دلالت بر رشد و بلوغ هر دو داره. و وقت ببینید حالا اینجا چند تا مطلبه که این رو مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه متعرض شدن البته چون اشاراتش در کلام شیخ انصاری هست ایشون هم جدا جدا آورده و انصافا هم از این جهت خیلی خوبه. یک این که اگر کسی رفع القلم رو گفت اطلاق داره، آیا این باید قائل بشود به این که اگر سبی مال کسی رو زد اطلاق کرد زمان نداره؟ و آیا حلی رو اخذ سبی به اطلاقهی مال القیم املای اخذ؟ مرحوم شیخ در مقاصد ایشون عبارتشون اینه: ان مقتضا عموم هذه الفقره این وقت رفع عنهم القلم در اون روایت ابوالبختری بناء علی کونها علتا للحکم، اگر وقت رفع را علت قرار بدیم، یادتون هست چقدر ما بحثای مفصل کردیم که آیا عمد همت عمد السبیه خطعون علت برای رفع القلمه یا رفع القلم علت برای اونه، بحثای مفصلی شد بحمدالله. شیخ فرماد اگر رفع القلم رو ما علت قرار دادیم، مقتضای عمومش عدم مؤاخذت هما، یعنی مؤاخذه سبی و مجنون، بالاتلاف الحاصل من هما، اگر اینا یه اتلافی انجام دادن، اگر اینها یک اتلافی رو انجام دادن، میگه وقت رفعن هم القلم، زده شیکه کسی رو شکسته. خب ببینید آقا، ذهنتون رو از فتاوا خالی کنی، ما الان خودمون میخوایم ببینیم که اینایی که فتوا دادن که اگر سبی آمد شیشه کسی رو زد شکست ضامنه، و به دنبال این آمدن در قواعد فقهیه میگوین در احکام وضعیه بلوغ معتبر نیست. یعنی اون بحثی که در قواعد فقهیه دارن که میگوین در احکام وضعیه بلوغ معتبر نیست، ریشش همینجاست. اگر آمدیم گفتیم آقا وقت رفعن هم القلم فرقی نمی‌کنه، یه قلم تشریع از اینا برداشته شد، هم تشریع تکلیفی هم تشریع وضعی، اگر بچه زده شیشه کسی و شکسته زمانی در کار نیست، به دنبال کارش. شیخ انصاری می‌فرماید عموم رفع القلم بناهن بر این که این علت باشه چنین اقتضایی داره که ما بگیم بچه و مجنون در اثر اتلاف مال غیر ضامن نیستن. که اگر یادتون باشه ما وقتی داشتیم رفع القلم رو معنا می‌کردیم، همین مطلب رو هم در اونجا تصریح کردیم. مرحوم آلخویی وقتی این عبارت شیخ رو نقل می‌کنن، بله، حالا اول قبل از کلام آقای خویی یه عبارت دیگری هم شیخ داره که طبق اون عبارت در عمدهما خطاون، اونجا شیخ می‌فرماید در صورتی که یک فعلی متقوم به قصد باشد، اینجا حکم برش مترتبه، و چون سبی قصدش کلا قصده، حکم برش مترتب نیست. و بعد می‌فرماید فیخرج مثل الاطلاق، در موردی که سبی میاد اطلاق میکنه خارج میشه، یعنی عمد و سبی خطاون. شیخ میفرماد مسئله اطلاق از خارج میشه، چون این در مورد مواردیست که متقوم بر قصده و اطلاق نیاز به قصد نداره. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، میخواد قصد اطلاق بکنه، میخواد قصد اطلاق نکنه، که اون عبارت یه مطلبیه، این عبارتی که اول خوندیم یه مطلب دیگریه. اول اینجا یه نکته لطیفی رو از مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مقاصد عرض بکنیم، بعد بیم سراغ کلام مرحوم آلخویی. مرحوم اصفهانی می‌فرماید خب اگر ما بخواییم بگیم قصد و سبی سبی قصدش کلاق هسته، پس حیازت سبی چی میشه؟ اگه سبی رفت ماهی رو گرفت از دریا، همه فقه ها میگن مالک. اگر سبی نقطه ای رو پیدا کرد میگن مالک. در مباهات اولیه در احیاء مواد اگر سبی رفت درختی رو در صد تا درخت سبی ممیز رفت در یک زمین موادی کاش، همه میگن مالکه. شما شیخ که میفرمایید سبی قصدش کلا قصده، خب پس در اینها قصد تملک نمیتونه سبی کنه. اگر حیازت بکند زمین مواد رو احیا کند، لغتی رو به دست بیاورد، شما که بیر قصدش کلا قصده، پس در این گونه موارد نباید تملکی برای سبی محقق شود، چون نمیتونه قصد تملک کنه. در حالی که همه فقها در این موارد گفتن سبی مالک میشه. حالا عرض میکنم اینجا نکته لطیف مرحوم اصفهانی میفرماید این اشکال زمانی بر مرحوم شیخ وارده که ما بیاییم در تمام این موارد قصد تملک رو هم لازم بدونیم. بگیم آقا در حیازت اگر من بخوام چیزی رو حیازت کنم، در صورت حیازت محقق می شود که علاوه بر این که من او رو به دست آوردم قصد تملکم بکنم. اگه ماهی رو رفتم گرفتم، این تنها کافی نیست برای اینکه ملک من بشه، باید قصد تملکم بکنم. در لغت باید قصد تملکم بکنم، در احیای مواد قصد تملکم بکنم، در آبی که از چشمه های عمومی برداشته میشه باید قصد تملکم بکنم. اما ایشون فرمود ظاهر بعضی روایات این است که در حیازت و اینها قصد تملک لازم نیست. به مجرد الحیازت، به مجرد احیاء المواد، به مجرد الالتقاط ملکیت میاد چه قصد تملک بشود چه قصد تملک نشود. این نکته است که مرحوم محقق اصفهانی در جلد دوم حاشیه صفحه 24 ظاهرن یا 23 ایشون در اونجا بیان کردن. این راجع به مسئله قصد، یعنی اگر از این طرف بیم بگیم آقا در باب اطلاق قصد معتبر نیست و عمد و سبی خطعون در اونجا است فاعل و قاصد باشه و این نقض بخواد وارد بشه، این نقض اینطور جواب داده میشه. اما حالا اشکالی است که رفع القلم اطلاقش می آقا سبی اگر زد اطلاقم کرد ضامن نیست. حالا باش کار بکنید در اینجا. فرق بسند الله را محمد الله.